کتاب ایموشن کد اثر بردلی نلسون، مترجم فرهاد فرودمند، فایل 36. اغلب پیش می آید که دست ها می توانند راز معمایی را که عقل برای حل آن بیهوده تلاش کرده است بگشایند. کارل یونگ. 8. شفای نیابتی با واسطه و از راه دور. تصور کنید که قادر باشید احساسات گیر افتاده کسی را که دوستش دارید و هزاران کیلومتر از شما دور است رها سازید. تصور کنید که بتوانید به ذهن ناخودآگاه فردی که در حالت کما یا بیهوشی قرار دارد و به کمک نیاز دارد وارد شوید. تصور کنید که بتوانید حیوان خانگی خود را به لحاظ وجود احساسات گیر افتاده آزمایش نمایید و رفتارش را بهبود ببخشید. همه اینها و بلکه بیشتر از طریق دو شیوه گسترش یافته آزمایش قدرت عضله که آنها را آزمایش های نیابتی و با واسطه می نامم امکان پذیر می باشد. احتمالاً شیوه های نیابتی و با واسطه مفید ترین زمیمه های آزمایش قدرت عضله هستند که تاکنون کشف گردیدند. به افراد بسیاری این شیوه ها را برای استفاده شخصیشان آموخته ام و آنها هم توانسته اند در مواقعی که به کارگیری ایموشن کد بدون این روش ها غیر ممکن بوده است باز هم از آن بهره جویند. با وجود اینکه سال هاست که از آزمایش های نیابتی و با واسطه استفاده می نمایم، ولی هنوز هم از اینکه تا چه اندازه کارآمد هستند متعجب می گردم. این دو شیوه آزمایش شما را قادر می سازند که افرادی را که در غیر این صورت غیر قابل آزمایش به حساب می آیند، بیازمایید و به علاوه واقعاً از راه دور شفا دهید. بر این باورم که در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که تمامی دانش دوران‌های گذشته در حال بازگشت به سوی کره زمین می‌باشند و شاید هم ایموشن کد روزی جزئی از بدنه دانش بوده است. به تدریج که درک بهتری از نحوه کار کرده دنیا یافتم، در بسیاری زمینه ها هم به پیشرفت های باور نکردنی دست پیدا نموده ایم. چیزهایی که روزی غیر قابل تصور بودن امروز برای من عادی به حساب می آیند. اندکی بیش از یک قرن پیش، اگر می خواستید تصویری از کسی داشته باشید، باید نقاشی می کشیدید. تهیه تصویر تمام رنگی مستلزم صرف مقادیر زیادی رنگ و ساعتها تلاش بود. ولی امروز تنها به یک دوربین کوچک دیجیتال و صرف زمانی کمتر از یک ثانیه برای فشار دادن دکمه آن نیاز دارید. در قدیم ملاقات یکی از اقوام که در فاصله 100 کیلومتری زندگی می کرد یک هفته به طول می انجامید، ولی اکنون ظرف نصف روز می توانید بروید و بازگردید. اگر ابزار لازم را در دست داشته باشیم، انجام کارها همواره آسان تر می گردد. آزمایش های نیابتی و با واسطه ابزارهای قدرتمندی هستند و می توان از آنها به شکل مؤثری برای رهاسازی احساسات گیر افتاده صرف نظر از اینکه فرد مورد نظر در مقابل شما و یا هزاران کیلومتر دورتر باشد استفاده نمود. هدایایی از عالم بالا. آزمایش های نیابتی و با واسطه را هدایایی از عالم بالا می دانم که به ما اجازه می دهند که حتی در شرایط چالش برانگیز هم کار خود را انجام دهیم. مثلا فرض کنید که فرزند کوچکی دارید که خشمگین است و حدس می زنید که احساس گیر افتاده ای موجب آن باشد. چگونه آزمایش قدرت عضله را بر روی یک کودک خردسال انجام می دهید؟ یا تصور کنید که همسرتان عضو نیروهای نظامی و در خارج از کشور مستقر است و به خاطر از دست دادن یکی از همرزمانش غمگین می باشد. چگونه از این فاصله او را یاری دهیم؟ یا سگتان پس از اینکه یکی از فرزندانتان به دانشگاه رفت بیحال شده است؟ حدس می زنید که احساس گیرافتاده ای در کار باشد، ولی چگونه می توانید اطمینان یابید؟ هرچند که حیوان خانگی شاید بتواند بسیاری از حرفهای شما را درک نماید، ولی آیا می داند که وقتی به هنگام آزمایش قدرت عضله می گویید مقاومت کن منظورتان چیست؟ اگر چنین است لطفاً به من زنگ بزنید. آزمایش های نیابتی و با واسطه این امکان را به شما می دهند که فرد دیگری را یا کسی یا حیوانی که می خواهید آزمایش را بر روی او انجام دهید جایگزین کنید. هر دو شیوه خیلی آسان هستند و برای انجام آنها به دو نفر علاوه بر فرد یا حیوانی که می خواهید او را آزمایش نمایید نیاز است. فرق این دو روش در این است که آزمایش نیابتی برای فردی که حاضر ولی غیر قابل آزمایش است به کار می رود. ولی آزمایش با واسطه این امکان را به شما می دهد که فردی را که حاضر نیست و به معنای واقعی کلمه می تواند در هر کجای دنیا باشد مورد آزمایش قرار دهید. آزمایش نیابتی شبیه سازی زیر می تواند شما را در درک نحوه کار کرده آزمایش نیابتی یاری دهد. سیم‌های خارداری که به دور بسیاری از مزارع و دامداری‌های آمریکا کشیده شده است به برق با ولتاژ پایین متصل هستند. اگر گاوی به سیم خاردار برخورد نماید، شوک ضعیفی به او وارد می‌گردد. این سیم‌های خاردار نشان داده‌اند که ابزاری ساده و مؤثر در نگهداری گله در درون محوطه خودشان می‌باشند. اندکی از نصب اولین سیم خاردار برقی نگذشته بود که کارگران مزارع پدیده جالبی را کشف کردند. اگر یکی از آنها به سیم خاردار دست می‌زد، شوکی به او وارد می‌آمد. هرچند که شدت جریان برقی که به او می‌رسید زیاد بود، ولی مرگبار نبود. اگر کارگری که به سیم خاردار دست می زد، با دست دیگرش کارگر دیگری را لمس می نمود، این کارگر دوم بود که به ناگهان شوک را حس می کرد و آن کسی که با سیم خاردار در تماس بود، هیچ چیزی را حس نمی نمود. وی تنها برق را همچون سیم رابط انتقال داده بود. طولی نکشید که خبر این کشف به همه مزارع رسید. تقریبا هر کسی که در چنین محیطی رشد کرده است می تواند به شما بگوید که این کار را انجام داده است. حتی با افرادی صحبت نمودم که در انتهای صف طویلی قرار داشتند و تا زمانی که به فرد جدیدی دست نمی زدن شوک را حس می کردن. این آزمایش واقعا عملی است. آزمایش نیابتی هم به شیوه مشابهی انجام می‌پذیرد. می‌توانید فردی را که عملاً موجب آزمایش قرار می‌دهید در انتهای صف تصور نمایید. گویی این همان فردی است که شوک جریان برق را حس می‌کند. از آنجایی که آزمایش نیابتی همواره در حضور فرد انجام می‌شود، فردی که به نیابت قرار است مورد آزمایش واقع گردد، فرد اصلی را لمس و اتصال را برقرار می کند. پس آزمایش بر روی نایب و نه فرد اصلی انجام می گیرد. آزمایش نیابتی برای مواقعی است که فرد حاضر می باشد ولی قابل آزمایش نیست. افراد می توانند به دلایل زیر غیر قابل آزمایش شوند. 1. سن، مثلا نوزاد، کودک خرد سال یا فردی سالمند. 2. محدودیت جسمانی نظیر جراحت، ناخوشی، درد، ضعف، کم آبی یا جابجایی مهره گردن. 3. عدم هوشیاری نظیر مواقعی که فرد در خواب یا در کما باشد. 4. ناتوانی از درک گفته های شما به دلیل عقب ماندگی ذهنی فرد یا در مواقعی که بر روی حیوانی کار می کنید. فرض کنید که می خواهید نوزادی را مورد آزمایش قرار دهید. هر کسی که خودش قابل آزمایش باشد می تواند نایب نوزاد گردد. در این مورد می توان از مادر یا پدر او یا هر کسی که نوزاد با او راحت است کمک بگیرید. بدیهی است که اگر کسی غیر از والدین نوزاد قصد آزمایش را دارد، باید قبل از اقدام به این کار از والدین کسب اجازه نماید. هر کسی که قابل آزمایش است می تواند نایب فردی دیگر شود. به این نتیجه رسیده ام که شیوه نیابتی برای آزمایش قدرت عضله ضمیمه ای ضروری می باشد. اگر به هنگام آزمایش بر روی کسی به جوابهای ناسازگاری می رسید، توصیه می کنم فرد نایبی در بین شما قرار گیرد و سپس آزمایش را بر روی نایب انجام دهید. از صحت پاسخها کم نخواهد شد و اغلب خواهید دید که با استفاده از نایب راحت تر می توانید به پاسخهایی که جستجو می کنید دست یابید. خواهید دید که برخی افراد را آسان تر از بعضی دیگر می توان آزمایش نمود. مثلا آزمایش بر روی همسرم جین خیلی آسان است و از آنجایی که به اتفاق هم کار می کنیم اغلب او را به عنوان نایب استفاده می نمایم. نحوه انجام آزمایش نیابتی. اولین گام در انجام این آزمایش این است که ببینید آیا خود نایب را می توان آزمایش کرد یا خیر؟ این کار به همان طریقی که قبلاً شرح داده ام انجام می شود. از نایب بخواهید بگوید بله یا نه، یا اینکه عبارت درست یا نادرستی را بر زبان آورد و بعد قدرت عضله اش را بسنجید. هرگاه از قابل آزمایش بودن نایب اطمینان یافتید، می توانید کار را ادامه دهید. مراحل آن بدین قرارند. 1. برای برقراری اتصال تنها کافی است که نایب آزمودنی را لمس کند یا دست او را بگیرد. 2. از آزمودنی بخواهید که نام خود را در قالب یک جمله خبری بگوید. نام من این است. قدرت عضله نایب را بیازمایید. عضله‌اش باید قوی باشد. 3. پس از آزمودنی بخواهید که جمله نادرستی را بر زبان آورد. مثلا نام من آن است. و هر نامی غیر از نام واقعیش را بگوید. 4. نایب را بیازمایید. در این هنگام عضله او باید ضعیف باشد. اگر چنین نبود، مرحله 3 را آنقدر تکرار کنید تا این طور شود. هرگاه عضله نایب در اثر گفتن جمله نادرستی از سوی آزمودنی ضعیف گردد، اتصال برقرار شده است و می توان آزمایش را ادامه داد. ظرف چند ثانیه پس از تماس اولیه نایب و آزمودنی به هم متصل و آزمایش امکان پذیر می گردد. پس از برقراری اتصال می توانید از آزمودنی سوالاتی بپرسید یا از او بخواهید که جملاتی را بر زبان آورد. ولی در این مواقع عضله نایب را به جای عضله آزمودنی می آزمایید. پرسش هایی را که در فصل قبل ذکر شده اند، مطرح، احساسات گیر افتاده را مشخص و مکان آنها را هم معلوم می نمایید. هر گونه تغییر انرژیکی در آزمودنی بلا فاصله به نایب منتقل و در اثر آزمایش ظاهر می گردد. برای رهاسازی احساس گیر افتاده، آهن ربایی را بر پشت آزمودنی بکشید. اگر به هر دلیلی این کار امکان نداشت، کشیدن آن بر پشت نایب نیز همان اثر را مشروط بر اینکه هنوز به لحاظ انرژیکی متصل باشد خواهد داشت. شکستن اتصال با نایب به سادگی انجام می‌پذیرد. نایب فقط باید دستش را از روی آزمودنی بردارد. آزمایش نیابتی بر روی کودکان. معمولاً نمیتوان آزمایش نیابتی را به شکل قابل اطمینانی بر روی کودکان انجام داد. در این موارد آزمایش غیابی میتواند راه ساده و مؤثری برای دسترسی به پاسخهای لازم باشد. احساسات گیر افتاده هم می توانند به ارث برسند و هم اینکه می توانند در رحم و یا در حین فرایند تولد و یا در هر زمان دیگری شکل بگیرند. به دنیا آمدن کودکان همراه با احساسات گیر افتاده اصلا غیر طبیعی نیست. حتی باید توجه داشته باشید که هر چند نوزادان به ندرت با دیواره قلبی به دنیا می آیند، ولی گهگاه این اتفاق می افتد. کودکان موجودات گرانبهایی هستند. می توانید صرفاً با استفاده از فردی به نیابت از آنان در بسیاری موارد به آنها یاری رسانید. ایموشن کد به نحو مشابهی بر روی کودکان و بزرگسالان کار می‌کند. هرچند که با اطمینان می‌توان گفت که کودکانی که زندگی پرتنش و دشواری دارند، احساسات گیرافتاده‌ای هم دارند، ولی در واقع هر کودکی صرف نظر از اینکه چقدر به او عشق ورزیده یا در محیط زندگیش به او علاقه‌مند باشند، ممکن است احساسات گیرافتاده‌ای داشته باشد. در صفحات بعد، ماجرای عبرت‌آموزی درباره اینکه رهاسازی احساسات گیرافتاده چگونه به دختر مشکلداری کمک‌های شایانی نمود، شرح داده می‌شود. ماجرای جولیا. مادر جولیا معتاد بود و او را در زمانی که تنها یک روز از عمرش می گذشت به خانواده ای سپرد. ولی با این کار مشکلات او اصلاً به پایان نرسید. اولین باری که او را دیدم 2.5 سال بود و تشخیص داده بودند که به اختلالات دماغی، عقب ماندگی ذهنی و آسم شدید مبتلاست. همچنین از ADHD هم رنج می برد. رفتاری شبیه به حیوانات وحشی داشت. وی همیشه در کمال آشفتگی به سر می برد و به هنگامی که در دفترم بودم به معنای واقعی کلمه اگر می توانست از دیوار بالا می رفت. قادر نبود با اسباب بازی یا کودکان دیگر بازی نماید یا بیش از چند ثانیه بر جایی بنشیند. اصلا هم نمی توانست حرف بزند. خشمگین شدنش گاه تا چند ساعت به طول می انجامید. ظرف یک ماه گذشته 7 بار به خاطر بیماری آزم در بیمارستان بستری شده و با کمک دستگاه تنفس کرده بود. بانویی که او را به فرزندی پذیرفته بود به شکل ستایش برانگیزی پرحوصله بود. با آزمایش جولیا از طریق فرد دیگری دریافتم که علاوه بر عدم تعادل‌های متعدد دیوار قلبی هم دارد. در ادامه احساسات گیر افتاده‌ای که دیوار قلبی او را شکل داده بودند تشریح می‌گردند. در طول یک ماه بعد هر یک از آنها را ظرف یک جلسه رها ساختیم. احساس عدم دریافت عشق که از مادر زیست شناختیش به ارث برده بود. عدم دریافت عشق احساس متداولی است که وقتی کسی حس می کند که دوستش ندارند یا ابراز عشقی که به سوی دیگری کرده است از جانب او رد می شوند پدید می آید. مادر جولی از احساس گیر افتاده عدم دریافت عشق رنج می برد و این احساس را به هنگام انعقاد نطفه به جولی منتقل نمود. جامعه ما به طور طبیعی تمایل دارد که در مقابل افرادی نظیر مادر زیست شناختی جولی به خاطر اعتیادش جبهه بگیرد. رفتارهای بیرونی و انتخابهای نامناسب چنین افرادی را می‌بینیم و با نگاه تحقیرآمیزی به آنان می‌نگریم، ولی آنچه را که ناپیداست نمی‌بینیم. آزردگی، غم و اندوهی که احساسات گیر افتاده و دیوار قلبی آنان را شکل داده اند. مادر جولی چنین باری را به دوش می‌کشیده است. نفرت به ارث برده از پدر زیست شناختی. شاید هرگز ندانیم که چه عواملی موجب ایجاد نفرت در پدر زیست شناختی جولی شده بودند. هرچند که جولی هرگز پدر زیست شناختیش را ندیده بوده است، ولی قطعاً تحت تأثیر احساس نفرت گیر افتاده واقع شده است. وقتی انرژی احساسات گیر افتاده از نسلی به نسل دیگر منتقل می گردد، در زندگی فرد مداخله می کند. احساسات باعث برخی تصمیم های ما هستند و کاری می نمایند که با دیگران رفتاری را داشته باشیم که الان داریم. آیا امکان دارد که احساس گیر افتاده ارثی که از نسلی به نسل دیگر رسیده اند تا حدی مسبب بدرفتاری ها و ناکارآمدی های نسل ها باشند؟ غم و خشمی که از مادر زیست شناختیش ارث برده بود. هم غم و هم خشم در 3 ماهه اولی که جولی در رحم مادرش بود در او گیر افتاده بودند. این دو احساس عکس العمل مادر زیست شناختیش در برابر بارداری بودند. در ادامه وقتی به صورت نیابتی او را مورد آزمایش قدرت عضله قرار دادم به نتایج زیر رسیدم. غم، دلشکستگی و پشیمانی در 3 ماهه سوم. اینکه کودکی به خاطر احساسات شدیدی که مادرش به هنگام بارداری داشته است به احساسات گیر افتاده ای دچار شود اصلا غیر طبیعی نیست. متوجه شدم که مادرش در 3 ماهه سوم بارداری احساسات غم، دلشکستگی و پشیمانی داشته است. هرچند که احساسات بیشتر در 3 ماهه سوم گیر می افتند، ولی در ماه‌های دیگر نیز این امکان وجود دارد. ناامیدی به ارث رسیده از مادرش به هنگام تولد. ظاهراً وقتی مادر جولی به درد زایمان دچار بوده است، احساس ناامیدی هم می کرده است. در این هنگام، جولی هنوز در بدن مادرش و به عبارت دیگر در میدان انرژی او قرار داشته است. بدن مادر با بسامد احساس ناامیدی به ارتعاش در آمد و بدن جولی هم با همین بسامد به حالت تشدید رسید و لذا با این احساس گیر افتاده متولد گشت. احساس بی ارزشی و بدرفتاری با خود در 1 سالگی. این دو احساس توسط خود جولی هم و به دلیل اینکه بار احساس بزرگی که او بردوش داشت با مسمومیت ناشی از مواد مخدر به وسیله مادرش در هم آمیخته بود ایجاد گشتند. مادر خوانده اش به من گفت که وقتی جولی در آن سن بوده سرش را به دیوار و زمین میکوبیده است. نتایج به دست آمده. جولی پس از جلسه سوم تمامی شب را خوابید و صدای نفسهایش دیگر به گوش نمی رسید. در پایان 4مین جلسه هم علائم بیماری آسم به کلی برطرف شدند. اندکی پس از برطرف شدن علائم آسم، فردی از اداره تأمین اجتماعی به ملاقات مادرخوانده اش رفت. آن دو به مدت 2 ساعت به گفتگو پرداختند و در این مدت فرم‌های فرزندخواندگی را به اتفاق هم پر کردند. در تمامی این مدت جولی بر زمین نشسته بود و بی سر و صدا با اسباب بازی‌هایش مشغول بود. این کاری بود که وی پیش از این نمی توانست انجام دهد. مأمور اداره پرسید: چه دارویی به او داده اید؟ بتی پاسخ داد: خب راستش رو دیگر هیچ دارویی مصرف نمی کند. در اینجا ماجرا از زبان بتی نقل می گردد. جولی را وقتی که فقط 1 روز از عمرش گذشته بود به فرزندی پذیرفتیم. می دانستیم که تحت تاثیر مواد مخدر است و با این وجود چنین تصمیمی گرفتیم. وی بیمار بود و به خاطر آسم شدیدی که داشت باید ماهی 3-4 بار به بیمارستان می رفت. به کمک دستگاه نفس می کشید و پردنیزون و 2-3 داروی دیگر برای این بیماری به او می دادیم. به اختلالات دماغی مبتلا و رفتارش هم افتضاح بود. از اونجایی که حال مادرم خوب نبود به ملاقات دکتر نلسون رفتیم و با ملاحظه نتایجی که او از کار بر روی مادرم به دست آورد بر آن شدیم که جولی را هم نزد او ببریم. کلن 13 بار او را به مطب دکتر نلسون بردیم. اولین جلسه پس از آن بود که وی در ماه دسامبر 7 بار در بیمارستان بستری شد تا به کمک دستگاه تنفس نماید. اکنون 3 هفته از آخرین باری که از دارو یا دستگاه برای آسم استفاده کرده است می گذرد. حالش کاملا خوب است. راه رفتنش خیلی بهتر شده است و تقریبا هیچ رفتار بدی از خود نشان نمی دهد. اکنون حرف می زند. وقتی او را به نزد شما آورده بودیم قادر به حرف زدن نبود، ولی اکنون هم حرف می زند و هم می شمارد و حالش خیلی خیلی خوب است. از نتایجی که تا به حال به دست آمده اند بسیار راضی هستیم. او به کلی عوض شده است. قبلاً 1 روز حالش به حدی خراب شده بود که نمی دانستیم به خاطر آسم آیا تا فردا زنده می ماند یا خیر. گاهی اوقات حتی تا 2 ساعت و نیم شدیداً بد اخلاق می شد. اکنون با وجود اینکه گهگاه بد اخلاق می گردد ولی دیگر آن را طول نمی دهد. فقط اندکی می گرید و بعد تمامش می کند. خیلی شادمان هستیم و احساس خوبی داریم. نتایج رضایت بخش. جولی باز هم بهتر شد و طولی نکشید که پزشکان به بتی گفتن که دیگر اختلالات دماغی و عقب ماندگی ذهنی را در او تشخیص نمی دهند. بد رفتاری های غیر قابل کنترل او ناپدید شده بودند و جولی به دختر بچه نازنینی تبدیل گشته بود. تجربیات ما حاکی از آن هستند که بسیاری از مشکلات کودکان در زمینه‌های سلامتی و رفتاری با استفاده از ایموشن کد بهبود یا تسکین می‌یابند. جولی به لحاظ سلامتی و رفتاری بهبودی اساسی به دست آورد. نمی‌توانم بگویم که وقتی کودکی از دست انرژی احساسات منفی گیر افتاده ای که بالقوه می توانند زندگی او را خراب نمایند رها می شود، چقدر احساس خوبی پیدا می کند.